خونه لعنت بهتون. کی ریختن تو؟
چند دقیقه هست. گفتم اول به خودت خبر بدم. نمیدونم چه کار میشه کرد، ولی انگار بچه‌ها رو بردن تو زیر زمین. حیدریان هم یه جا تو طبقات بود، داشت آمار میداد که خطش قطع شد.
یعقوب. بله، یه لحظه گوشی.
یعقوب. الو یعقوب.
الو.
چی شده یعقوب؟
بچه‌های شما توی مشهد تماس گرفتن. ریگی تماس داشته.
خب چی گفته؟
فقط گفته یه کاری بکنین، همین.
وقتی از جان بلند میشم هیچ کس از اون مردا اینجا نیست. نوری چند تا تیر خورده، ولی تنها کسیه که هنوز زنده است. ازم میخواد کاری براش بکنم. اول باید خودمو برسونم بیرون از اینجا. در حیات بازه. میرم بیرون و پامو که از این در بذارم تو کوچه، بعدش 19 روز تو راهم. من دیگه نوری رو نمیبینم. هیچ وقت نتونستم ببینمش، یعنی هیچ کس نتونست ببیندش.
به هم بگو چرا نه.
چرا باید برای شما ها توضیح بدم؟
چون باید دوباره بچینیم کنار هم همه چیو.
این که افغانستان باطلاقه، الان زمان مناسبی واسه جنگ نیست. دیپلماسی منطقی تره و از این چیزا رو همه میدونیم. تو هم اولین کسی نیستی که داری این چیزا رو میگی، اما الان باید دلیل بهتری داشته باشیم واسه نجنگیدن.
مگه طالبان رابطهشو با ماجرا انکار نکرده؟
چرا؟
قبل از این اتفاق هم تضمین داده بودن که اتفاقی واسه ما نمیفته.
خب
بیاین قبول کنیم حرفشونو. اگه قبول کنیم که طالبان دستی توی ماجرای حمله به کنسولگری نداشته، به هر حال بازم به ما حمله شده. این همه آدمو بستن به تیر، خب باید دلیلی داشته باشه.
سه تا فرضیه هست، از احمقانه ترین تا پیچیده ترین. اول اینکه چند نفر خواستن انتقام بگیرن، مثل اون یارو که گفته دوتا برادرش تو زایدان اعدام کردن. این همون احمقانه هست. دوم اینکه طالبان نقشی نداشتن توی ماجرا. پس کیا نقش داشتن؟ میتونیم رو تماس اون یکی با پاکستان حساب کنیم. یعنی اینا پاکستانی بودن و از طرف همونا اومده بودن. اما سوم اینکه کار خود طالبا باشه. ولی ما که احمق نیستیم. وقتی واسه تضمین منافعمون با پاکستان ارتباط میگیریم و اونا میشن رابط با طالبان، عملا هیچ فرقی نمیکنه بگیم از طرف پاکستان بودن یا طالبان.
میدونم جفتتون چی میخواین بگین، ولی واضح تر حرف بزنین تا منم بفهمم.
طالبان همه چی داره، پول داره، اسلحه داره، ایدئولوژی داره، روابط داره، اطلاعات داره، پس قدرت داره. فقط یه چیز نداره. گوش کنید. فرض کنید ما همین حالا وارد افغانستان بشیم، کاری داره تا خود کابل رفتن؟ ولی اگه بریم، طرف حساب ما طالبانه. اون وقت چیزی که نداره رو به دست میاره. طالبان تنها چیزی که میخواد اینه که تو دنیا مشروعیت به دست بیاره. میخواد ما رو بکشونه تو افغانستان. شک نکن انقدر عقب نشینی میکنن که تا جا داره بیایم تو. بعد چی کار میکنن؟ بعد میکننش پیرن عثمان. به اسم جنگیدن با جمهوری اسلامی همه دغدغه‌هاش حل میشه. اون وقت دیگه رفقا فقط با طالبان نمیجنگیم. هم کل دنیا تو رومون وامیسه، هم خودمون با دست خودمون چیزی که طالبان خواسته رو بهش داریم. بچه ها خواهش میکنم دیگه تموم کنید بحثو. صد بار به هر کی شده گفتم، فقط منم نیستم که عقلم کار میکنه و نمیخوام وارد جنگ بشیم. بابا کشش ندید انقدر. نمیخواید به خانواده ها خبر بدید؟
هنوز نه.
تونستی بفهمی این روزا؟
فعلا رصد کردم. راستش هنوز نمیدونم چی تو سرتونه. اگه بدونم بهتر میتونم برام ریزی کنم. نمیخوای چیزی بهم بگی آجی؟
اول بگو ببینم خودت چی فکر میکنی، بعد میگم برات.
نمیدونم.
نمیدونی؟ پس ما واسه چی رو تو حساب کردیم؟ نیروی دست راست من وسط دیدبانی تو افغانستان چیزی ندونه که باید فاتحه خوند واسه ما. حرف بزن یعقوب، ما چشممون به تو بوده که گذاشتیم اینجا.
شاید به خاطر کبیره.
حرف تو بزن.
چی بگم آجی؟ تا من بودم تو افغانستان محمدم بود، الان 3 ماه میرم و میام، میرم و میام، حسرت مونده به دلم یه بار ببینم، داغ مزار مونده به دلم.
مگه غیر از این باید میشده؟ داغ ببینه آدمو هیچی؟ دلش نلرزه؟
لرزیده ابی، زیادم لرزیده. چه کار کنیم؟ اون از کشتنشون، اون از شاه سبن، اون از جنازه ها. نوری چی شد حاجی؟ جنازه شو دادن؟ زنده شو دادن؟ یه تیک از لباسشو دادن؟ بعد من نشستم تو صحرا؟
میفرستمت یه جایی که بری دلت آروم بگیره.
کجا؟
تا چیزایی که میخواییم و گیر نیاریم هیچ جا. فعلا همینجا هستی.
پوست کنده حرف زن ببینم چی میگی حاجی.
ببین، بعد ماجرای مزار و لغو حمله کار افتاده دست خودمون. از همون راهی عمل میکنیم که نمیخوان. میخواستن ما رو بکشونن به اشغال که بجنگن با همون، ولی ما فقط میخواییم بجنگیم باشون. اوضاع اینا بیخدارتر از این حرف هست. وقتی از قبل همراه مسعود بودیم نیازی نیست حالا وارد بازی بشیم که اونا میخوان.
حالا میخوان چیکار کن؟
مثل قبل کنار مسعود هستیم. افغان نه سرباز کم داره نه از جنگ حراسی داره.
خب از من چی میخوان حاجی؟
جون تو.
جونم که تو مشتته. بگو چی میخوای ازم؟
نقشه اطلاعات. همین. این دفعه خطرناکتر از قبله. به هیچ کس جز خودت انقدر اطمینان ندارم که بتونه طالبانو شخم بزنه. تا وقتی اینا رو به دست نیاوردیم برنامه همینه. بعد میریم پیش مسعود. هیچ چیزی اندازه اطلاعات نمیارزه تو این جنگ. نیروهای مسعود انقدر آبدیده شدن که اگه دستشون پر باشه دلشون قرصه. از طالبان ترسی ندارن.
اگه قرار به این باشه موندن من اینجا دیگه جایز نیست.
خب چی کار میخوای بکنی؟
این روزا اونقدرام کویر زده نشده بودم که هیچ کار نکنم. اطلاعات ارتفاعاتو دارم، به نفر، به عدد اطلاع دارم. اما اگه بخوایم واقعا دست پر باشیم باید برم توی شهرها، بیشتر از همه کابل.
کسی مونده که قابل اعتماد باشه؟
هستن از رابطه، اما ارتباط ها یکی در میون قطع شده. تو کشته ها از تاجیک و هزاره و ازبک چند تا رابطه مون کشته شدن توی برگیری ها. فکر نمی کنم نشت کرده باشن، اگه نه تا حالا چیزایی دستگیرمون می شد.
کی میخوای راهی بشی؟
امشب همه این نقشه ها و اطلاعات رو بهتون میدم، با خودتون ببرینشون. منم از فردا شروع میکنم ببینم چطور میشه امن به شهر نزدیک شد.
خب به چی احتیاج داری؟
تا صبح میگم بهت چیا میخوام.
تا حالا دیدی مسعودو؟
نه، از نزدیک نه.
میدونی چی صداش میکنم؟
آره، شیر دره پنچیر.
خب میتونی برسونی خودتو پیشش؟
میتونم باشی.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
از همین بحثی باشه
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
تعریف از نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی بسیاری این هست که
باید باشی تا یک جامعه
نباید کار بجرم
من به سمر نشستم
نقد و نمایش
به نام خالق زیبایی. سلام، شنونده برنامه نقد و نمایش هستید، برنامه‌ای که در طول این هفته با پخش نمایش رادیویی آرزوهای بزرگ و گفتگو در بخش تحلیل برنامه در مورد این اثر با افتخار همراه شما بودیم. فیلم آرزوهای بزرگ برخلاف رمان تقسیم بندی مشخصی ندارد و همچنان روند کلی رمان را دنبال می کند. این که قهرمان داستان در دوره کودکی و جوانیش آرزوهایی را در سر می پرورانده و عزیمت به لندن راه را برای شیوه لندنی زندگی او باز می کند. شیوهی که مطابق آن پیپ می آموزد آرزوهایش را برآورده کند. این وضعیت ادامه می‌یابد تا جایی که سرچشمه آرزوهایش آشکار می‌شود. سپس او می‌پذیرد که آرزوهایش برباد رفتند. مسلماً وقتی رمانی که حدوداً 500 صفحه حجم دارد و به فیلمی تبدیل می‌شود که کمتر از 2 ساعت به طول می‌انجامد، ضروری است که بخش قابل توجهی از آن مشمول گزینش گردد یا فشرده شود. مؤثرترین تغییری که در فیلم به وجود آمده این است که سر و ته بخش دوم رمان زده می شود. آرزوهای بزرگ رمانی است که شاید برای تحلیل به خوبی جا داشته باشد. نسخه سینمایی آن تا حد مؤثری کارکرد شخصیت‌ها را حفظ کرده که در داستان به منزله عناصری ثابت و پایدار عمل می کنند. صرف نظر از آن که چگونه و به وسیله چه کسی انجام می شود. انگیزه های شخصی و خصوصیاتی که رنگ و بوی متمایزی به این یا آن شخصیت می دهند در انتقال از رمان به فیلم کمتر آسیب پذیرند. آرزوهای بزرگ یکی از سنگین ترین آثار دیکنز است. با وجود این باید شور تخیل آن را همچنان نزد شخصیت های کم و بیش گروتسکی یافت که پیپ با آنها سر و کار پیدا می کند، مانند مکویش یا دوشیزه هاویشام، در روشی که وی با آن به اشیای بیجان زندگی می دهد و در شیفتگی نسبت به موضوعات وسوسه انگیز. قدرت بصری فراوانی در دراماتیزه کردن این عناصر بصری وجود دارد. سبک لین با تسلط فوق‌العاده‌ای که بر تدوین نشان می‌دهد و وحدتی که در عناصر میزانسن فیلم او دیده می‌شود، انسجام قطعی به فیلم می‌بخشد. زمان و مکان بیش از حد لازم، یعنی تا آنجا که در رمان مقدور است، کار کرد یافتند. به هر روی لین ترجیح می‌دهد به جای نشان دادن ابعاد اجتماعی، عمدتاً جنبه‌های رمانتیک را برجسته سازد. همچنین از تمهیداتی استفاده می کند که فیلمش را تأثیر گذار کنند.
آرزوهای بزرگ، اثر چارلز دیکنز. تنظیم برای رادیو از آرش پارساخو، سردبیر نادر برهانی مرند.
به نام خدای مهربان و سلام، قسمت 6 از مجموعه نمایشی آرزوهای بزرگ رو تقدیمتون میکنیم. در شبهای گذشته پی بردید که پیپ پسر بچه روستایی که پدر و مادر خود را از دست داده بود، به چارلز زندانی فراری تحت تعقیب کمک کرد تا از دست تعقیب کنندگانش بگریزد. 4 سال بعد پیپ از سوی همان زندانی یعنی چارلز به رستوران دعوت شد و چارلز مبلغ 10 پوند به عنوان تشکر از کمکی که پیپ به او کرده بود به وی هدیه داد. همچنین شنیدیم که پیپ به خانه خانم هاویشام زن ثروتمند آن ناحیه رفت تا برای ساعاتی در روز او را از تنهایی درآورد. پیپ در آنجا با استلا دخترخوانده خانم هاویشام روبرو شد که دختری زیبا اما مغرور بود و مدام پیپ را تحقیر می‌کرد. پس از گذشت سالها از رفت و آمد پیپ به خانه خانم هاویشام، در 17 سالگی پیپ دریافت که به استلا دل بسته است، ولی خانم هاویشام به همین دلیل او را از ملاقات با استلا و آمدن به خانهش منع کرد. پیپ سرخورده و افسرده که آرزوی ازدواج با استلا و ثروتمند شدن را برباد رفته می دید، به شغل آهنگری روی آورد، اما وکیلی به نام جگرز به سراغش آمد و به او اطلاع داد که صاحب ثروت هنگفتی است و باید برای تحصیل به لندن برود. پیپ عازم لندن شد و در لندن به تحصیل مشغول شد. پس از مدتی متوجه شد که به همراه همخانش هربرت مقدار زیادی مقروز است. در همین حال به مناسبت تولد 21 سالگیش یک چک 500 پوندی از فردی ناشناس دریافت کرد. و حال ادامه ماجرا.
واقعا تو فکر میکنی این همه پول از کجا میاد؟
چه میدونم، از طرف یه آدم خیر. مهم نیست از کجا میاد، مهم اینه که بالاخره میاد.
اتفاقا خیلی هم مهمه. تو اگه جای من بودی نمیخواستی بفهمی کی داره خرج زندگی و تحصیل تو میده؟ واقعا اون کیه که اینقدر به من لطف داره و حتی نمیخواد اسمشم بدونم؟
با فکر کردم به نتیجه نمیرسی. بعد با جگر صحبت کنی، همه چیزی رو سر اون.
داره 100 بار ازش پرسیدم، اصلا حاضر نیست حتی یه نشونی کوچیک از طرف بده.
پس با این حساب بهتره صبر کنی تا خود طرف خودشو بهت نشون بده، اینطوری بهتره. نمیدونم چون این بارون چجوری باید برم بیرون.
کجا میخوای بری؟
طبق معمول یه مهمونی خونه یه احمقانه، تا حالش هم دیرم شد، بهتره زودتر را بیفتم. تو امشب جایی نمیری؟
تو این بارون؟ میخوام یه نامه برای جو بنویسم.
خیلی خوب.
بعد از مرگ ماری خیلی تنهاست.
میفهمم. هی پیپ نگاه کن ببین این شال گردن به لباسم میاد.
خوبه.
میگم چطوری یه نامه برای استلا بنویسی؟
زده به سرت؟
چرا که نه، بعضی چیزها رو نمیشه رو در رو گفت، وقتی نامه مینویسی خیلی راحت تری. بهش فکر کن. من دارم میرم پیپ. شب بخیر.
شب بخیر. نامه، من چی دارم که بهش بگم؟ براش بنویسم که نباید با اون دورمل کودن ازدواج میکردی؟ باید براش بنویسم تمام اون مدت تو خونه خانم هاویشام نباید منو مسخره میکردی؟ چه حرفی دارم که بهش بزنم؟ نه، فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. همه چیز تموم شده پیپ، باید استلا رو فراموش کنی. کی میتونه باشه؟ کی اونجاست؟ گفتم کی اونجاست؟ کیه؟ گفتم کیه پشت در؟
من با آقای پیپ کار دارم، لطفا در باز کنید.
تو کی هستی؟ با پیپ چی کار داری؟
من یه دوستم، آقای پیپ منو میشناسم.
من پیپ هستم، با من چی کار داریم؟
سلام پی، منو نمیشناسی؟
باید بشناسم
تو. تو این تاریکی معلومه که منو نمیشناسی. اون شمو بگیر بالاتر، شاید قیافمو یادت بیاد.
اینم از شم.
Oh, بچه بازم منو نمیشناسی.
یا مسیح، باورم نمیشه. چارلز توی؟
از بالاخره دوست قدیمی تو به جا آوردی.
جا خوردم، چقدر پیر شدی.
آره پیر، خیلی پیر شدم. خب نمیخوای این پیر مردو به خونت دعوت کنی؟
حتما، از بس زوغ زده شدم فراموش کردم. بیا تو چارلز، بیا تو.
ممنونم پیت، ممنونم.
بیا بیا اینجا کنار بخاری گرمه. بشین بشین.
باشه پسرم.
خدای من
چه سرماییه، مغز و استخونم از سرما تیر میکشه.
چند روزی که طوفان بند نیومده.
نمیخواستم وقتی رفیقت اینجاست مزاحمت بشم، برای همین بیرون وایساده بودم تا بره.
پس حتما سردته. یه قهوه داغ حالتو جا میاره. الان برات میریزم.
چه آپارتمان قشنگی داری.
خیلی مجهز نیست، اما برای زندگی خیلی راحته. بیا چارلز بیا، این قهوه گرمت میکنه.
متشکرم. خیلی خوشمزه است. خب دوست خوشحالم که میبینم برای خودت جوان قابلی شدی.
ممنونم ممنون. یه قهوه دیگه میخوری؟
نه نه، اونقدر از دیدنت خوشحالم که سرما یادم رفت.
منم همینطور چارلز، منم همینطور. هیچ فکرشو نمیکردم که یه بار دیگه بتونم تو رو ببینم. اما خیلی عوض شدی.
همون قدری که من پیر و ضعیف شدم تو قوی و سرحال شدی. خب زندگی تو لندن چطوره؟
بد نیست، بد نیست. راستش یه روز وقتی از همه جا ناامید شده بودم و خواستم درس رو ول کنم برم تو آهنگری کار کنم، شانس بهم رو کرد. چارلز صاحبی یه ثروت باد آورده شدم و حالا دارم اینجا تحصیل میکنم.
پس از زندگیت راضی هستی؟
خب میتونم بگم که الان نسبتاً به آرزوهام رسیدم. درسته که خیلی ثروتمند نیستم، اما اونقدی پول دارم که زندگیم بگذره. همیشه دوست داشتم بتونم طلب تو بهت پس بدم.
طلب؟ کدوم طلب؟
همون 10 پوندی که تو رستوران بهم دادی.
آه، اون که قرض نبود، یه هدیه بود. آدم که هدیه دوستشو بر نمیگرده. آقای جایرز به تعهداتش در قبال تو خوب عمل میکنه؟
آره اون مرد خوبیه و همیشه مواظبمه. ولی شما اونو از کجا میشناسید؟
تعجب نکن پیپ، جگرز وکیل منه.
یعنی میخواییم بگیم شما؟
باورت نمیشه. آره پیپ، اون پولایی رو که آقای جگرز به تو میده از طرف من.
نه اصلا باورم نمیشه.
من مدیون تو هستم پی. اون شب توی گورستان یادته تو زندگی منو بدون این که منو بشناسی نجات دادی. در واقع این پولا برای جبران محبت های توه و نه چیز دیگه.
خدای بزرگ، ولی من تا امشب فکر میکردم این کمک ها از طرف خانم هاویشامه.
خانم هاویشام؟
میشناسیدش؟
نه 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 نمیشناسمش.
ولی آخه چارلز، تو چرا باید به من کمک میکنی؟
من همون شب توی گورستان قسم خوردم تا زنده هم به تو کمک کنم، چون همون شب فهمیدم تو پسر راستگو و درستکاری هستی. الان مدتیه که تو استرالیا زندگی میکنم، تمام این مدت اجازه ورود به انگلستان رو نداشتم. تو مدتی که تو استرالیا بودم، اولش توی کلبه کوچیک زندگی میکردم و با هیچ کس تماس نداشتم، اما بعدش مدتی کار کردم و بعضم خوب شد، تونستم یه مقدار پول جمع کنم و یه مزرعه بخرم. بعد از اون وضعم خوب شد، از همون موقع هم به فکر تو بودم و هر کاری که می کردم به خاطر تو بود، به خاطر اینکه من یه مجرمم پیت، هیچ کس با من دوست نمیشه.
چارلز
برای منم مهم نیست، چون تنها دلخوشی زندگی من تو هستی. من تمام این مدت به تو فکر میکردم پسرم، میخواستم تو رو خوشبخت و ثروتمند کنم.
بعد از این همه سال چطور تونستی بیای اینجا؟
قاچاقی، دیگه نتونستم تحمل کنم. راستش مدتی که بیمارم، احساس میکنم هر آن ممکنه بمیرم، برای همین ترجیح دادم تو مملکت خودم بمیرم. دلم میخواست قبل از مردنم تو رو ببینم، حالا که میبینم تو یه خونه راحت زندگی میکنی و وضعتم خوبه، خیلی خوشحالم. تو لیاقتشو داری پیپ.
ولی همه اینا به خاطر کمک های توه چارلز. تو حالت خوبه؟
میتونم امشب اینجا بمونم؟
حتما چارلز، حتما.
راستش باید خیلی مواظب خودم باشم، چون اگه دستگیرشم بی معطلی ادامم.
نگران نباش چارلز، نگران نباش، تو اینجا در امانی. هربرت تا فردا شب بر نمیگرده، میتونی تو اتاقمون بخوابی.
هنوزم مثل بچگیات مهربون هست فیب، هیچ عوض نشدی.
فکر میکردی عوض شدم؟
نه، مطمئن بودم که تو عوض نمیشی و همون پسر بچه خوب و مهربون سابق باقی میمونی. برای همینم خواستم کمکت کنم، حالا که میبینم حدسم درست بوده خوشحالم فی.
چارلز تو حالت خوب نیست؟ بهتر استراحت کنی.
حالم خوبه، دیگه به این بیماری عادت کردم.
شاید بهتر باشه یه دکتر معاینت کنه.
از دست پزشکا کاری ساخته نیست، این بیماری باید اونقدر با من بمونه تا بمیره. مرگ تنها درمان بیماری.
بهتره دیگه از مرگ حرف نزنیم چارلز. باشه؟ بلنشو چارلز، کمکت میکنم بری تو اتاق خواب.
متشکرم پسرم.
دستتو بذار روشونی من. خوب شد.
بالاخره توی این دنیا یه کسی پیدا شد که بتونم دستمو بذارم رو شونش. خیلی خوشحالم فیلم، خیلی خوشحالم.
من همینطور چرسم.